رو بزنی به من نشون ندی، اگه قراردادی رو بدون امضای من در واقع انجام بدی، اگر یک جنسی رو بدون حرف من تایید من بخری، اگر همین اگر رو نوشتی. گفتم این شد استراتژی خروج من از چه در واقع شروط خروج من از این شراکت. گفت خب چیکار کنیم؟ گفتم زیرش امضا میکنیم. بزرگترین قرارداد به نظر شخص من همینه که آدما بدونن که اگر چه کار کنند، مثل خیانت در رابطه، اگر این اتفاق بیفته خب مشخصه اگر قبلش تیک کرده باشن یا حتی تیم نکرده باشن اون طرف مقابل اجازه خروج داره. حالا انتخاب میکنه که با این شرایط اصلا خروج کنم از این شراکت یا نکنم. این تا اینجا بود. و سومین نکته مهمش بحث احترامه. من اگر به شریکم احترام بذارم، حرمت رو نگه دارم، همیشه محترم در واقع ایشون رو بدارم، مطمئنن این رابطه پایداره. ما از شراکت که صحبت میکنیم از چیزی به اسم رابطه داریم صحبت میکنیم، ارتباط دو نفر با هم، رابطه دو نفر با هم. این رابطه مثل گل میمونه، نیاز به نگهداری و مراقبت داره. شما به گل هم اگر 1000 روز مراقبت بکنی و 10 روز پشت سر هم مراقبت نکنی، این گل شروع میکنه پژمردن و خوش شدن و بین رفتن. شراکت و رابطه دقیقا مثل گل میمونه،
یعنی مستمر باید بهش رسیدگی کرد. این احترامه باید دائمی جریان داشته باشه.
کلمتون کاملا صحیحه. مستمر باید بهش رسیدگی کرد. حواسمون باید بهش جمع بشه. ما خیلی از شراکت ها داریم وقتی از شریک میپرسی که چی شد از هم جدا شدی، یه جمله میگه، میگه حواسم نبود فلان کارو کردم، حواسش نبود این کارو انجام داد. و این حواسش نبودن یعنی اون آدم این شراکت رو تو کانون اهمیت و توجه خودش قرار نداده، به خاطر اینکه اون لحظه مشغول یک کار مهمتر دیگه ای بوده. پس این احترامه به نظر من اولویت همه اینا. شفافیت باز اولویته، بحث استراتژی خروج اولویته، شروط خروج اولویته. اگر شرکای ما اینا رو با هم دیگه شفاف کنن، قرار اینها رو با هم بذارن، از هر قرارداد و مکتوبی بینشون محکم تر خواهند.
یه چیزایی هم ما داریم توی در واقع اون فرهنگ عمومی خودمون، مثلا میگیم سنگامونو وا بکنیم از همون اول، به قول معروف نمیدونم جنگ اول به حسود آخر هست. در واقع همون موضوع شفافیت هست که شما بهش اشاره کردید و همون راهبرد خروج که گفتید در واقع به نوعی در فرهنگ مردم ما هم ریشه داره. آقای دکتر نوروزلو، اصلا چی میشه که کسب و کارها سراغ شراکت میرن؟ چه مزیتی مگه داره براشون؟
بحث هم افزاییه. شما تو شرکت‌های بزرگ دنیا، حالا اسم برندها رو اسم نام تجاری نمیتونم بیارم، ولی تو شرکت‌های بزرگ دنیا خیلیاتون دیدید، خیلی از دوستان دیدن، دو تا شرکت، سه تا شرکت بزرگ با هم دیگه ادغام میشن. در این صورت توانشون ضرب در 3 میشه، هزینه‌هاشون تقسیم بر 3 میشه، سود و درآمدشون ضرب در 6 میشه. شاید بیشتر. فرصت‌ها بینشون در واقع به اشتراک گذاشته میشه. تهدیدها رو 3 تایی با هم میتونن راحت‌تر حل کنن.
درست.
پس بزرگترین در واقع این همافزایی یا این
منابع و هزینه‌ها رو میتونن به صورت مشترک استفاده بکنن.
دقیقاً، دقیقاً. قدرتشون بیشتر میشه، قوت بیشتری دارن، در نهایت دوام و قوام مجموعه میتن.
و اینکه اگر بخوان ارتباط های متعددی در واقع ایجاد بکنن، این شراکته بهشون کمک میکنه دیگه. هر کدومشون میتونن توی اون حوزه‌ای که توانایی دارن ارتباط برقرار بکنن و یک شبکه ارتباطی وسیع ایجاد بکنن برای کسب و کارشون.
100% همین اتفاق میفته. ولی بازم عرض میکنم ما توی یک فرهنگی داریم زندگی میکنیم که این فرهنگ در قدیم الایام، شاید بیش از 50-60 سال پیش، که ریشی گرومی داشتن، چوب خطهایی مرسوم بود، حرفهایی مستند بود و روحهایی رو زمین نمینداختن، اون موقع ها میشد رو خیلی از حرفها حساب کرد، میتونستیم از شراکت های خیلی قوی و با دوام اسم بیاریم. منتها امروزه با توجه به حالا خیلی از مسائل رو کاری ندیم، شاید تو ایران ما داریم صحبت میکنیم ولی شاید خیلی جای دنیا همین باشه، ولی متاسفانه خیلی از اون فرهنگای عالی که ما داشتیم امروز یا نیست یا کمرنگه یا بهش توجه نمی کنیم.
آقای نوروزلو دقت کردی توی گزارش این آقا داشتن میگفتن که مثلا شریکی داشتم اعصابم خورد شده برای اینکه مثلا سر تقسیم سود ما با هم دیگه به تفاهم نمی رسیدیم.
دقیقاً.
ایشون مثلا با من مشکل داشت. خب واقعا این موارد وجود داره، اختلاف نظر و سلیقه یکی از چیزایی که آدم ها دارن و اگر بخوان کنار همدیگه کاری انجام بدن، شراکتی داشته باشن، این مورد رو هم باید بین خودشون حل و فصل بکنن.
از قبل باید پیش بینی کنن. برای یه داستان داریم، همیشه یک مشکلی داریم. من محسن نوروزلو مگر چقدر تجربه دارم که بخوام مثلا الان تو یک شراکت جدید با قدرت و قوت برم جلو؟ اینجاست که من باید برم پیش یه آدمی که از من سن و سالش بیشتره، تجربهش بیشتره، کسبت بیشتری داره، یا یه وکیل حقوقی بگم من میخوام یه همچین شراکتی رو آغاز کنم، به من یک حالا شراکت نامه ای رو به من بدید، یک اصول توافقاتی رو به من بدید که این اصول توافقات مانع از جدایی من از این شریکم بشه، مانع از بروز اختلافات بشه، مانع از بروز شبهات و شک کردن ها و اینها بشه. چه وقتی ما نگاه میکنیم به دلیل اکثر اینکه شراکت ها هم جدا میشن، شریک ها هم جدا میشن و شراکت رو به هم میخورن، اینی که دو نفر به هم شک کردن. چرا شک کردن؟ چون تو فضای شفاف نرفتن، اصلا شفاف رفتن. خب چرا از هم جدا شدن؟ به قول شما میگی سر تقسیم سود، چون قبلش نبستن که آقا این درصد تو این درصد من به این دلایل.
خب یه چیزی هم هست آقای دکتر نوروزلو، این که بعضی ها اعتقاد دارن که مثلا اگر قرار شراکتی رو انجام بدن باید یک شریکی باشه که خودشون انتخاب بکنن، ولی با این حال ما بازم فکر میکنیم که شانس هم توی این مورد دخیله. آیا میشه شریک خوب رو شناخت و انتخابش کرد؟ چه ویژگی هایی توی یک شریک ما ببینیم که حداقل مثلا 70% بهش اعتماد کنیم یک کاری رو باهاش شروع بکنیم؟
کاش میشد به خواستگاری شرکار هفت. خب یعنی بریم ببینیم که یه شریکی به درد ما میخوره یا نه. کاش میشد یه نفری که برای شراکت داره میاد پیش ما، بریم تحقیق میدانی بکنیم، مثل یه نفر خواستگاری که میره در واقع یه خانمی که میره از خواستگاری که اومده و تحقیقات انجام میده. کاش میشد این کارو بکنیم. متاسفانه جا
نمیشه این تحقیقات رو انجام داد.
کاش میشد، به خاطر این نیست که نمیشه، میشه این کارو بکنیم، ولی برامون جا نیفتاده
یا خیلی جواب نمیده. ها
نه جواب میده، جواب میده. وقتی ما میتونیم راستی آزمایی کنیم چرا جواب نده؟ خب این کاش میشد، میگم کاش میشد میرفتیم. شاید کلمه هم باید اینجوری میگفتم. کاش میشد میرفتیم تحقیق بازار میکردیم، یه نفر اومده با من کار کنه، برم ببینم چه تیپ شخصیتی داره، شخصیتش خوبه، آدم فقیریه، مهربونه، حساب کتاب میتونه، تحصیلاتی که داره میگه در چه حدیه. ولی ما بدون اینکه اینا رو بدونیم کورکورانه داریم با اینها میریم جلو. و اکثر آدمایی که میگم تو دادگاه و در واقع محاکم قضایی که وقتی باهاشون صحبت میکنی چرا مثلا این اتفاق افتاد، یه جمله میگن، این جملهاشون با این شروع میشه، میگن فکرشو نمیکردیم که این بشه، فکرشو نمیکردیم که اون بشه. میگه علاج واقع قبل از وقوع باید کرد. داستان همینه. میگم قبلش با یه نفر صحبت کنیم. ما کلی مشاور فروش داریم، مشاور بازاریابی داریم، مشاور برند داریم، مشاور مختلف داریم. کاش یه مشاوری خیلی قوی داشتیم به تو، مشاور شراکت.
خب حالا اینم پیشنهاد خوبیه دیگه.
بله. مشاور شراکت.
همین جمله ها میتونه در واقع خودش کمک بکنه به اینکه چنین پیش نیازی یا چنین نیازی بهش توجه بشه. ممنونم بس از بس بس. توضیحات خوبتون آقای دکتر محسن نوروزلو.
من سعی کردم
خیلی استفاده کردم.
دغدغه دلی رو بگم، چون دوستایی که پشت رادیو دارن گوش میدن، چون من خودم ساعتا گوش میدم، میخوام بگم که دوست دارم یه چیزی بشنوم که همین الان ازش بهره برداری کنم، بدون سخنان قلمبه و سلمبه و برگشته و اینا.
ما خیلی چیز دو واحد اقتصاد دقیقا هدفمون همینه بس. آقای دکتر نوروزلو میخوایم که با زبان ساده مفاهیم اقتصادی رو بیان بکنیم.
اگر از سرسده توی صحبت من میاد ببخشید، چون من واقعا هم یعنی تو بازارم. خب یعنی به قول بچه میگه از کف بازار دارم با شما صحبت میکنم.
خیلی هم عالی، کاملا استفاده کردیم از توضیحات خوبتون و براتون آرزوی موفقیت
داریم. شاد و پیروز باشین. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شما خدا
باز مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟
دوباره مدرسم دیر شد، برای چی کار کنم؟
امروز بحث مشاوره فروش داریم. حدود 100,000 نفر پیام دادن، خواهش کردن، التماس کردن، گفتن استاد به ما فوت و فن کوزگری رو یاد بده. باز حتما سوال میکن که استاد شما در مبحث فروش هم تخصص دارید؟ بله، اگر نمیدونستید بدونید که یکی از تخصصهای من فروش هم هست. ببینید ما فنون بسیار زیادی در فروش داریم. بحث قیمت، بحث کیفیت، تنوع، در دسترس بودن اجناس، مرغوب بودن اونا، اصل بودن اونا، شما همه رو بریزید دور.
بله امپراتور، بله حتما.
اصلی ترین نکته در فروش تخفیفه. یعنی شما اگه تخفیف درست حساب بزنید دیگه مهم نیست چی رو کجا و به کی میفروشید.
نمیدونم ببینم الان چند شده تو همین ثانیه، چون ثانیه به ثانیه داره میره بالا.
یک اصل در علم اقتصاد استاد هست که میگه خریداری که عقلش تو چشمشه سریعتر دستش تو جیبش میره. استاد برای استفاده از این فن چیکار باید بکنیم؟ شما که فروشگاه داری هر جنسی که تو فروشگاهت هست 50% بکشوش.
مرغ چقدر ارزون شده؟ همه چی ارزون شده، سال به سال ارزون تر.
بعد با یه خودکار روش ضرب در بزن، همونو 15% تخفیف بده. چی شد؟ شما هم به مشتری 15% تخفیف دادی، هم 35% بیشتر فروختی. استاد شدنیه؟ بله شدنی. همین الان شما هر فروشگاه بری از آخرین فن نسخه دارن استفاده میکنه و حساب این بهره میبرن.
من دیگه حرفی ندارم.
حتما سوالتون اینه که اگه بازرسان اومدن و این تخلف رو دیدن و ما رو جریمه کردن چی؟ هیچ، خیلی ساده است. شما برگه ها رو درو بچسبونید، بازرس اومد اونورشون نشون بدید.
نه من میخوام بدونم تو خجالت نمیکشی؟
چرا؟
نه واقعا میخوام بدونم تو خجالت نکشیدی؟ نه
بگید اصلا تفسیر دلاره. بید قیمت نفت دریای شمال برنت رفته بالا، چیزی که زیاده بهانه. بفرمایید سر کلاس کن.
خب این هم از زنگ تفریح دو واحد اقتصاد که به اتفاق شنیدیم. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با شما هستیم در دو واحد اقتصاد رادیو اقتصاد. شنوندگان عزیزی با ما همراهی کردن. آقای بهارعلی مؤمنی از روستای زرگران اولیا خدمتون عرض بکنم، که آقای علیرضا سبیانی و دیگر شنوندگان خوبی که حتی تولد شبکه رادیو اقتصاد رو تبریک گفتن. ممنون و متشکریم همراه ما باشید. میخوایم بریم سراغ کلاس سوم، که میدونید تو کلاس سوم ما درباره رابطه علم اقتصاد و روانشناسی صحبت میکنیم. اگر برای این کلاس سوالی دارید، سامانه پیامکی ما همچنان در اختیارتون هست، 30,36,37. بریم سراغ استادمون در کلاس درس سوم، آقای سید مهدی سیدی، که این هفته ما توضیحات بسیار خوبی رو از ایشون گرفتیم درباره رابطه علم اقتصاد و روانشناسی، و امروز هم میخواییم در خصوص ادامه بحث های گذشته که ما دیروز درباره سوگیری های ذهنی با ایشون صحبت کردیم، همینطور خطاهای شناختی. امروز میخواییم ببینیم که دلایل ایجاد این سوگیری های شناختی و خطاهای ذهنی چی هست. آقای سیدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز. خدمت شما هست.
خیلی ممنونم آقای سیدی. چرا ذهن ما در تصمیم گیری های اقتصادی گاهی عجله میکنه؟ چرا بعضی وقتا از تحلیل های پیچیده و بررسی های همه جانبه ما پرهیز میکنیم، نمیریم خوب تحقیق بکنیم، نمیخوایم ذهن خودمون رو درگیر یک مسئله بکنیم، سریع تصمیم میگیریم، مثلا فکر میکنیم که باید یه چنین چیزی، یا انتظار داریم که باید موردی که در واقع انتظار ما هست درست باشه همونو قبول میکنیم؟
بله این سوال مهمی است، از این جهتی که همه ما با این مسئله درگیری داریم. به هر حال ما توی یومیه زندگیمون یه سری کنش‌های اقتصادی داریم، می‌خریم، می‌فروشیم، حقوق می‌گیریم، درآمد داریم، هزینه می‌کنیم، صرفه‌جویی می‌کنیم، پسنداز می‌کنیم، حتی ترجیح می‌دیم، یعنی چیزهایی رو برای خودمون پسند می‌کنیم، چیزهایی رو حذف می‌کنیم. اما تو این صحنه‌ها و این کشاکش‌هایی که ما داریم گاهی احساس می‌کنیم که مسیر رو اشتباهی رفتیم، به تعبیر حضرت عالی عجله کردیم. قبلا هم عرض کردیم انگار ما دوچار یک سری کوری های تصمیم گیری هستیم، یه نقاط کوری داریم در ذهنمون، در اون اتاق فرمان نمیدونیم چه اتفاق میفته، که حالا ما اسم فنی تخصصیش رو گذاشتیم سوگیری های ذهنی.
درسته.
حقیقت این است که ذهن ما اینجوری انگار خلق شده است و تربیت شده است. یه جاهایی لازم هست که ما اینجوری باشیم. یه جاهایی لازم است که ما عجله بکنیم. یه تعدادی من محورهایی رو یادداشت کردم به قدر زمان خدمت شما عرض بکنم. یک محور آن است که اساسا ذهن ما به خاطر اینکه باید پردازش‌های زیادی انجام بده نمیتونه برای همه محاسباتش وقت بگذاره. نمیتونه اینقدر انرژی بگذاره. پس ناچار از یه سری موضوعاتی که خودش کم اهمیت تر میداند بپرد. یعنی میانبر بزند. و دیشب هم دیروز عرض کردم حساب‌های سرانگشتی بکنی. خیلی نره حالا سراغ یک امر رایانه‌ای که پول خرج بکنی و محاسبه پیچیده‌ای براش انجام بدن. با یه سری حدس و گمان از این میپره. با یه سری گمانه‌زنی ازش میپره. چند نوع ذهن داره تلاش میکند که صرفه‌جویی بکند. تلاش میکند که برق کمتری مصرف بکنه. تلاش میکند که کالری کمتری مصرف بکنه. اینجاست که خیلی جاها ممکنه اصلا اعتماد میکنه. مثلا مسئله برند همینه. من چرا به برند اعتماد میکنم؟ یه مارکی، یه آرم خیلی معروفی است، احساس میکنم همین مردم دارن میخرن. چون من بهش اعتماد میکنم، میگم من دیگه توان ندارم برم تو بازار همه اجناس رو بگردم، همه مغازه‌دارها رو پرسجو بکنم. این جنسی که حالا همه دارن میخرن لابد خوبه دیگه، من اعتماد میکنم. اینجا میانبر میزنم. اما همه ما میدانیم اعتماد به برند همه جا موفقیت آمیز نیست. یه جاهای کلاه سر اون میره به خاطر اینکه برندها گاهی اوقات که لوکس میشن و گران قیمت میشن یه هزینه بیشتری میگیرن، به تعبیر هزینه کلاسشون رو هم میگیرن. مثل یه رستوران میمونه، یه رستوران خیلی نامدار در شهر اگر شما برید طبعا همون غذا رو به شما گرونتر میفروشه، ولی غذا همون غذاییست که همون رستوران میانه شهر هم داره به شما میفروشه. به هر حال ذهن میخواد صرفه‌جویی کنه. این محور. محور دوم آن است که ما گاهی ذهنمون به جای اینکه تحت تأثیر منطق باشد تحت تأثیر احساساتمونه، تحت تأثیر هیجانات.
خیلی فراگیره آقای سید.
فراگیره. من مثالی که میزنم مثال این دستفروش ها. عموما ما از این دستفروش های محترم خرید کردیم و عموما هم ناراضی بودیم از این خرید، چون رفتیم چیزی رو خریدیم که اصلا بهش نیازی نداشتیم. حالا به تعبیر خودمون جذب شدم، یعنی عجله کردم، جذب شدم به این کالا، به این لحظه. فکر کردم مسئله مهمی است و اتفاقا من توی یک کلاس این رو میگفتم ما بازاریابی رو بریم از این دستفروش ها یاد بگیریم. یعنی یک جنسی رو به شما میفروشد، مثلا یه شانه سر تو مترو زیاد دیدیم، به شما میفروشه، جوری برای شما جلوه‌گر میشه که شما احساس میکنی که همه ناکامی ها تو زندگی به این رفت دارد که این شانه رو نداری و این شانه رو شما میخری و اصلا شما تا پیش از این نیازی به این نداشتی. اینجاست که ذهن تحت تاثیر احساس داره واقع میشه، تحت تاثیر هیجان واقع میشه. یه جاهای خوب است، یه جاهایی هم به تعبیر کار دستمون میده. محور سوم اعتماد خاطرات و تجربیات گذشته است. ذهن ما اینجور است، وقتی ما چیزی رو یک بار آزمودیم، یک راهی رو قبلا رفتیم، دیگه اونجا تفحص نمی کنه. میگه من قبلا هم از این جاده رفتم، من قبلا هم از این کوچه رفتم، من قبلا هم زنگ این خونه رو زدم. اگر اون تجربه مثبت باشد دفعات بعد هم من تکرار میکنم بدون اینکه فکر بکنم. اگر تجربه منفی باشد ازش احتراز میکنم و چه بسا فرصت هایی رو میسوزونم بدون اینکه تفحص بکنم و تحقیق بکنم. چرا؟ چون ذهن آموخته است به تجربه اعتماد بکنه و برای همین عموما ما دوبار یک چیزی رو تجربه نمی کنیم، سه بار یک چیزی رو تجربه نمی کنیم که بحثی رو هم دیشب داشتیم و از اصالی هم تکمیل کرد.
خواهش میکنم آقای سیدی، بعضی وقتها ما تو تصمیم گیری های اقتصادیمون میریم مثلا یک مطلبی رو، یک اطلاعاتی رو حالا کسب میکنیم یا پیش مشاور یاد میگیریم و بعد فکر میکنیم که دیگه علامه ده شدیم، دیگه کاملا به این موضوع واقفیم و میریم وارد اون جریان میشیم بدون این که حالا در ادامه مسیر هم بخوایم حالا تحقیقات بیشتری بکنیم، اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم. این میشه یه خطای ذهنی باشه؟
دقیقا. احسن، شما اصلا یکی از فصول اصلی این ماجرا رو شروع کردیم. ما یه تعبیری داریم، میگیم که انسان نیاز داره که تصویر مثبت خودش رو حفظ. یعنی ما دوست داریم نزد خودمون خیلی معتبر باشیم. یعنی من خودم را آدم باهوشی بدانم، آدم زرنگی بدانم، آدم همه چیزدانی بدانم، به تعبیر شما آدم علامه دهری بدانم. برای همین تصویر سازی من رو فریب میده، من رو گول میزنه. میرم 4 تا اطلاعات کسب میکنم، 3 تا دونه سرچ انجام میدم، جستجو میکنم، میرم توی اینترنت میگردم، 4 تا مطلب یاد میگیرم، مثلا 5 تا قیمت رفتم دیدم، 3 تا پادکست گوش کردم، فکر میکنم من دانای کلم. یعنی دوست دارم خودم را دانای کل بپندارم و خودم را بی نیاز بکنم و خودم را در جایگاه مشاور قرار بدم. برای همین که خیلی اوقات ماها حتی به شکست هامون هم اعتراف نمی کنیم. یعنی رفتیم یه خرید و فروشی کردیم 100% غلط بوده، خسارت بار بوده، اما بعد که میگذره 5 سال بعد، 10 سال بعد، مثلا بچه‌مون از ما میپرسه، همکارمون از ما میپرسه، 1001 توجیه میکنیم که من اشتباه نکردم، شرایط اینجور بود،
شانس برگردن نمیگیرم
و این اتفاق افتاد، من قربانی شدم. چرا؟ چون میخوام اون تصویر ترک نخوره. مثل یه قاب عکسی که آدم هر روز توی دیوار نصب کرده، مثلا هی داره دستمال میکشه تمیزش میکنه، آقا این عکس قدیمی شده، تو دیگه نمیتونی نگهش داری. اما من میخوام تصویر رؤیایی خودم رو حفظ بکنم و به خاطر همین تصویر رؤیایی یه جاهایی خودم سر خودم کلاه میذارم. یعنی خیلی از این آدمهایی که سر اول
آقای سیدی صدای شما رو ما برای چند لحظه نداشتیم، بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم، عرض کردم که ما خیلی اوقات خودمون سر خودمون کلاه میگذاریم به خاطر همین تصویر سازی رؤیا پردازانه که از خودمون ساختیم، چون نخواستیم ضعفای خودمون رو ببینیم، سهم ناکامی هام رو نخواستیم بگردن
با خودمون
بگیریم.
رو راست نبودیم.
احسن، با خودمون رو راست نبودیم، چون نمیتونیم با خودمون رو راست باشیم. من نمیتونم برم جلو آینه بایستم و حقیقت خودم رو تام و تمام تماشا بکنم، انگار خودم از خودم میترسم. برای همین من دیدم گاهی اوقات حالا تو موضوعات سبک زندگی بعضی از افراد اصلا حاضر نیستن بیان پای میز مشاوره بشینن و حرف بشنون. چرا؟ به خاطر اینکه اون بوتی که از خودشون ساختن میشکنه و اون نمیخواد این بوت بشکنه. حالا این تو عرصه‌های اقتصادی میشه اون سویه های نگرشی ما و اون در واقع کوری های تصمیم گیری ما کار دستمون میده. اینجاست که ما باید مراقبت کنیم تصویری که از خودمون ساختیم رو یه تصویر تام و تمام طراحی نکنیم، یه جاهای اصلاح براش بذاریم، یه جاهایی به تعبیر عکاس‌ها یه جاهای روتوشی براش بذاریم. من همه چیزم خوب نیست، همه تفکراتم خوب نیست. اینجاست که باید از تجربه، از دانش، از مشاوره، از صحنه عمل استفاده کنم، خودم رو بهبود بدم. اینم پس میشود یکی از اون
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید مهدی سیدی، کارشناس روانشناسی اقتصادی.
خواهش میکنم، من هم تشکر میکنم، برای شما آرزوی توفیق دارم.
موفق باشید، خدا نگهدار. خب دو واحد اقتصاد ما هم در همینجا به پایان رسید. از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جا جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندر ایوان، با خالی باغچه خالی، شاخ خالی، نام خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید، افته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. چشمه ها خشکید و دریا خستگی را آدم گرفت، آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت، جام ها جوشی ندارد، عشق آغوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبان، با خالی باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی، بازا تا کاروان رفته باز آید، بازا تا دلبران ناز ناز آید، بازا تا مطرب و آهنگ و ساز آید، گل افشان و نگار دل نواز آید، بازا تا بر در حافظ سر اندازیم، گل بی افشانیم و میدم ساغر اندازیم، بازا تا بر در حافظ سر اندازیم، گل بی افشانیم و میدم ساغر اندازیم، بازا
تا بردر حافظ سرمازی گل بیفشانی و می در ساغرم.